بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 594، سطر هفتم. و قرأ حمزه تو و ابو بکر به زم مل حمزه. قال ابو عبید ان زمم تدال قلت دوریون علا فعلیین غیر محموزین فیکون منصوباً الى الدر مشددت را. داشتیم آیه نور رو ده ترتش رو توضیح می دادیم، رسیده بودیم به کوکب دری. در باره دری گفتیم که احتمالاتی هست، زیرا که قرائاتی وجود داره. در بعضی قرائات دال با زمه خونده شده دری، ولی بعضیا بله دال با زمه خونده شده. در صورتی که دال با زمه خونده بشه دو جوره، یه وقت دریه یعنی یا مشدده که یعنی نسبته، یه وقتم دریه که یا تشدید نداره بلکه روش همزه است، دریع میخونیم. گاهی هم مکسورش میکنیم، گاهی هم مفتوح. پس چهار جور قرائت داریم. دو قرائت در حالتی است که دال و زمه میدیم، دو قرائت دیگه هم کسره و فتحه داله. اینا رو حالا من از رون میخونم دیگه، توضیحات خارجی شاید لازم نداشته باشه. صفحه 594، سطر هفتم. قرأ حمزه به ابو بکر به زمه مل حمزه. اینجا میگه حمزه با حمزه خونده، منتها حمزه اول با های جیمیه، حمزه دوم با های عباسه. یعنی زمه داده دال رو، اما یه رو یا یه نسبت نگرفته، یا رو لام الفعل قرار داده و حمزه برش گذاشته که کلمه میشه کلمه محموز، محموز اللام. قال ابو عبید. ابو عبید در باره دال مضمون که دو تا قرائت داریم بحث کرده، گفته اگر دال و زمه بدی و یا رو تشدید بدی این منصوب به دره، اگر یا دال و زمه بدی و یا رو تشدید ندی بلکه همزه برش بذاری به معنای دفعه، کوکبی که دفع میکند خفا را. خب دفع خفا یعنی جلی بودن، یعنی آشکار بودن، نورانی بودن. پس کوکب دری اگر با یه خونده بشه، یعنی کوکبی که منصوب به دره، یعنی مثل دره، همونطور که در شفاف و روشنه، این کوکب هم شفاف و روشنه. اما اگر دری بخونید با همزه، این از درعه گرفته میشه، معنی دفعه، وقت دری میشه دافه. و کوکب اون دری یعنی کوکبی که خفا رو دفع میکند، یعنی آشکاره، یعنی روشنه. در هر دو حال معنا روشنی میشه، اما خب یه بار محموز خونده میشه یه بار بدون همزه. البته در صورتی که ما دری بخونیم و از درعه نگیریم، از درعه بگیریم، چون ممکنه دوری رو شما مشتق کنید از درعه به معنای دفعه، ممکنم هست مشتقش کنید از درعه به معنای بیاض. پس دوری دو معنا داره، یکی دافع خفا، یکم ابیض، هر دوشم مناسبه. قال ابو عبید: اگر زمه به دیدال رو میگویی دوری بر فعلی، یعنی بر وزن فعلی، در حالی که غیر محموز است، وقت در این صورت از نظر معنا اینطوری معنا میشه: فیکون منصوبا الی در مشدد در را، منصوب به در که در مشدد در را. در هم خب یه نوع گوهریه، سفید رنگ و شفاف و روشن. این در صورتی است که سلامت، این در صورتی است که دری با یا بخونیم. اما اگر با همزه بخونیم، و من همزهو، یعنی هم من همزهو، کسی که دری رو به ضمه دال خونده ولی همزه داده، یعنی دری نگفته، دری گفته، آخرش همزه گذاشته، ابو عبید میگه فانا الا ارا له وجهن، من میتونم اینو توجیه کنم که وزاله که اون توجیه اینه که انهو، یعنی دریعه، همون دروعه، خود دروعه، نگرفته شده از دروع، خود دروعه، الا فعول، از درعتو گرفته شده، که درعتو معنی دفعتوست. حالا دروع میشه فعول و به معنای دفع کننده خفا. اون دری هم همینه، مثل صبوح و قدس. این مثل یعنی از نظر وزن مثل صبوح و قدس، نه از نظر معنا. خب حالا این دروع بوده، چی شده که دری شده؟ میفهمد که زمه ها پشت سر هم آمدن، همشو تبدیل به کسره نکردند، یکیشو تبدیل به کسره کردند، زمه ره رو. دروع توجه کنید، هم دال زمه داره هم ره زمه داره. دری دال زمه داره، رش کسره داره. پس زمه را رو برداشتیم، به جاش کسره گذاشتیم، چون دیدیم چند تا زمه پشت سر هم کلمه رو سنگین میکنه، یه دونه زمه ها رو تبدیل کردیم به کسره که کلمه از اون سنگینی در بیاد. دروع شد دری. سو مستس قلو، یعنی دری دروع بوده، بعد سنگین شمردن کسرت زمات رو، فرد دورت کردن بعضی از این زمه ها رو به کسره، دروع شد دری. معنیش هم هر شدن، چون از درعتو گرفته میشه، درعتو معنی دفعتو است، دروع میشه دافع، دری هم میشه دافع، دافع یعنی دافع خفا، کوکبی که خفا رو دفع میکنه و بالالتزام کوکب روشن میشه، میشه کوکب روشن. کما قالو اتیگن من اتو تو، اتا اتا یعنی گردن کشی کرد، از حد در گذروند. گاهی میگیم اتتی ری، یعنی باد به شدت وزید، از حد معمول گذشت. پس اتا به معنای سرکشی کردن، گردن کشی کردن. اتو تو یعنی سرکشی کردن. وقت این میشه اتوف، مصدرش میشه اتوف. اتوف هم این زمه داره هم تش زمه داره، مثل دروع میمونه که دوتا زمه پشت سر هم داشت. این اتوف هم دوتا زمه پشت سر هم داره، زمه اینشون حفظ میکنن، زمه تش رو تبدیل به کسره میکنن، همونطور که در دروع این کار کردن که زمه دارش رو حفظ کردن، زمه ریش رو تبدیل کردن به شست. اینجا هم این کارو میکنه، اوتوب میشه اوتب. بعد که کسره میاد اون واو هم با تبدیلی به یه بشه، یعنی دیگه واو نباید بمونده، شما قبلش کسره است، میشه اوتی. پس اوتی یعنی سرکشی کننده و به این صورت هم که ارسیانم ساخته شد. کتاب نوشته اوتیان، اوتیان درست نیست، اوتی درسته، اوتیان اصلا مناسب بحث ما نمیشه، چون درو رو تبدیل کردیم به دری، همونطور که اوتوب رو تبدیل میکنیم به اوتب و بعدش هم میشه اوتی. اوتی نمیشه، اوتی میشه. به لغت هم مراجعه کنید، اوتی ثبت کردن نه اوتی. و قال بعضهم، خب ما در صورتی که دال زمه داده بشه و کلمه محموز باشه، گفتیم از در اتو گرفته میشه به معنای دفعتو، معنام کردیم که کوکب دافع خفاست. اما قال بعضهم هوه، یعنی این دری محموز مشتق، هوه یعنی این دری مشتق است. علی هذه القرائه، هذه القرائه یعنی قرائت همزه، نه قرائت تشدیده. یا کلام ما بس اون در قرائت همزه است. گفته شده مشتق است این دری از درعه که بیاز است. پس کوکبون دری یعنی کوکب سفید. ملاحظه میکنید چه دری خونده بشه به معنی منصوب علت دور، یا دری خونده بشه به معنی دافع خفا، یا دری خونده بشه به معنی ابیض، در هر سه مفادش یک، یعنی ستاره روشن. اونتا بعضیشون با تشبیه به دور، بعضی ها با اینکه دفع خفا میکند، بعضی ها با اینکه سفید است. این صورت روشن بودن این کوکب رو افاده میکنه.
تو قرآن عطیه زر شده نبود؟
اینجا عطیه ما میگیم، بله قرآن عطیه خونده. ما الان داریم به عطیه مثال میزنیم که عطیه هم داریم. عطیه از عطب گرفته میشه، کرد کردم زمیت ها رو تبدیل به کسه میکنیم، بعد واو هم تبدیل به یا میشه. حالا در قرآن عطیه داریم، بله در قرآن عطیه داریم، ما الان با اون کار نداریم، ما با این عطی کار داریم که در لغت آمده، اونو داریم بحث میکنیم. و قرع از تا اینجا ما قرائت زمه دال رو چه با تشدید یا چه با همزه یا گفتیم، در ضمنم گفتیم ابو عمرو کسایی به کسر دال و همزه خوندند، اونم دیروز گفتیم. حالا باقی مونده فتح. فتح رو میخوام الان بگیم که بعضی هم با فتح دال خوندن، نه با زمه یا کسره. و قرأ از سعید ابن المسیب و ابو رجاء العطاردی به فتح دال با همزه در ریع خونده. قال ابو حاتم هو خطا، زیرا در کلام عرب فعیل نداریم، وزن فعیل نداریم، و اینها در ریع خوندن، در ریع همون وزن فعیلی که ما نداریمش. پس ابو حاتم اینو رد کرده. ولی لکن حکا سیبه بی ان ابو الخطاب کوکبون در ریع را در بین صفات و اسما، یعنی سیبه وقتی میخواست صفات و اسما رو بشموره، در بین شمردن صفات کوکبون دری آورده، دری رو صفت گرفته برای کوکب و گفته از جمله صفات دریونه. و دری چون قرار شد که به فتح بخونیم با همزه نه با تشدیده. خب حالا سیبه وی نقد کرده در بین صفات و اسما دری رو، لکن حکاسی به بای از اول خطاب کوکبان دری را فی استفاده و الاسما متوجه گرفتن به حکا. حکاسی به بای در بحث استفاده و اسما، یعنی اونجایی که استفاد و اسما را داشته میشمرده، کوکبان دری را حکایت کرده. پس معلوم میشه دری درسته. ابی آتم شاد اشتباه کرده که گفته هو خطاب. و قیله و کزل مریق، البته در لغت مریق ضبط شده ولی اینجا باید مریق بخونیم که با دوری مناسب باشه. میم مریق به جای دال دوری، رای مشدد مریق به جای رای دوری، یا و قاف مریق دوتایی به جای دوتایای دوری، چون یا مشدد دوتا میشه دیگه. مریق به زم بخون لل اصفور. اصفور رنگ نزدیک زرد، حدود زرد، البته دو نوع گل هم هست بهش اصفور میگن. مریق رو بله اصفور گرفتیشون. البته مریق یا مریق، مریق در لغت صدف ارغوانی رو میگن یا صدف فرفری. بعضی صدف ها دیدین سفیدند، بعضی خود به قهوه‌ای مایلند، بعضی هم ارغوانی هند، یعنی یک قرمز خوشرنگی هند. اینا فرفری هم هستن، یعنی نگاه کنی میبینی فر زده دور خودش. بعضی صدف ها صاف هند، یعنی به صورت مثلا یه قیف بدون لوله صافه. بعضی دور زدند مثل مناره آمده بالا، دیدین دیگه؟ بله؟ حالت حلزونی داره. بله، این صدف فرفریه، بهش مریق میکند. در اینجا از شدن باید مریق بخونیم. مریق به من صدفه، اون صدفی که عرض شد، ولی مریق رو من در لغت پیدا نکردم، نگشتم زیاد. ایشون خودش میگه لعصفور، عصفور هم رنگ زرده، پس مریق میخونیم لعصفور. مرغ هم نمیخونیم، چون مرغ اصلا معناش چیز دیگه است، معناش همون صرفیست که هست شد. ول علیه، من گمان میکنم علیه باشه و لل علیه درست نباشه. عطف است بر مریق. علیه رو دقت کنید، حالا تای تنیس رو بردارید میشه علیه. علی با دوری خیلی مناسبه. ایشون گفت مریق به زم لل اصفر، علی به زم لرم لل آلی. البته علی به معنای بالاخانه و قرفه گفته میشه، رم لآلی رم میشه گفت، رم به معنای ریگ، به معنای ماسه. البته رمل هم داریم به معنای باران کم و به معنای اون رنگی که در پای گاو است و با بقیه رنگ‌های بدنش مخالفت داره. اما در رمل در اینجا درست نیست، همون رمله. رمل آلی یعنی شنهایی که بالا هستن، ریپایی که بالا هستن. اون وقت علی هم به معنای بالاخانه و قرفه است. خب قیل و کز المریق یک، ول علیه یعنی علی دو، این دوتا یا اید و قرائت هستن. گفتن این دوتا قرائت زم رو تأیید میکنن، چون هم وزنن با دوری دیگه. و قرع الباقون، خب این قرع الباقون یعنی غیر از اون سعید ابن مسیب و ابو رجا عطایی، که اون کسانی که یا تشدید دادن یا رو، یا فتحه دادن، یا فتحه دادن دالو، یا کسره دادن دالو، اونا رو کار نداریم. باقیه خوندن به زم دال و تشدید الیا بلا همز. پس گروهی با کسره دال خوندن یا فتحه، گروهی هم اگر با زم بخوندن آخرش همزه گذاشتن، ولی باقون غیر از این سه گروهی که گفتیم به ذم دال خوندن و تشدید یا بدون همزه، اینا چه کار شدن؟ فنسبو و الدور، یعنی کوکب رو نسبت دادن به دور. کوکب اون دوره یعنی کوکبی که منصوب به دوره. چرا منصوب به دوره؟ چرا شبیه به دوره؟ به این جدل صفایی و بهایی، چون دارای روشنی و درخششه. چون دارای روشنی و درخششه مثل دور میمونه، لذا گفتن کوکب اون دوری، یعنی کوکبی که نظیر و دور است، یعنی شفاف. و هو یعنی این چنین قرائتی که به ضم دال باشه و تشدید یا بدون همزه اختیار ابی عبیده و ابی حاتمه. از بین این دوتا ابی عبیده سبب اختیارش هم گفته، چرا من اختیار کردم این قرائت رو، توضیح داده، سه دلیل آورده بر این و این قرائتش. و قال ابو بیدون جای سختی ها، حالا شما فکر میکنید تمام اینا من لغت نگاه کردم، تمام اینا من لغت نگاه کردم، بله
منظورش اینکه بحثش اینجا بلافایده،
یعنی اینا توضیح باید داده بشه ولی خیلی روشن نمیشه. قال ابو بیدون این نمختر نهازه این قرائت، اما این قرائت دوری رو انتخاب شدیم به علل سلاس، اهدای یکی از اون علل ماجعف تفسیر که گفتن دوری منصوبون علل دور لبیاز دور یا لبیاز الکوچب. و خب وقتی گفتن این کوچبون دوری، کلمه دوری در قرآن منصوب علل دوره، پس باید دوری بخونیم، یعنی دال و زمه بدیم و یرم تشریف بدیم. این یه دلیل، چون مفسرین تفسیر کردن دوری رو به منصوب علت دور، لذا خوبه دوری بخونیم، چون دوری هست که منصوب علت دوره. دوم للخبر عن النبی صلی الله علیه و آله که فرمود ان اهل الجنت يرون اهل الیین کما ترون الکوکب الدوری فی افق السما. در این روایت دوری ثبت شده، یعنی با ضم دال و تشدید یا. و خود این روایت چون دوری در این ضبط شده ما را هدایت میکنه که در آیه قرآن هم دوری ضبط کنیم، پس این روایت هم میشه دلیل دوم ما. اهل جنت اهل علیین را میبینن همونطور که از زمین کوکب دوری در افق سما دیده میشه، یعنی اهل علیین بالاتر از اون اهل جنت هم. چون اهل جنت تازه اهل علیین رو اینقدر بالا میبینن، پس معلوم میشه اهل علیین بالاتره. اونجا ما علیه داشتیم، الان یه چند خط قبل گفتیم علیه به زم لرم للعالی، این علیه با این علیین مناسبت داره. مثلا گفته میشه علیون، علیون ملائکه های بالا، یا گاهی گفته میشه خداوند اعمال ما رو در علیین قرار بده. این علیه یعنی غرفه بالا. سلام. و ثالثا دلیل سوم ما بر این که دوری بخونیم، اجماع اهل حرمین است علیه، یعنی بر این قرائت. اهل حرمین یعنی مدینه و مکه، قراء مدینه قراء مکه همشون دوری خوندند. بله قراء عراق اختلاف دارند. کسایی و ابی عبید و اینا همشون بغدادی بودند. حالا اگر اصالتا بغدادی نبودن اونجا ساکن بودن. اهل حرمه این که مدینه و مکه است همشون دوری خوندند، عراقی ها مختلف خوندند. و بالجمله این دیگه خلاصه‌گیری از همه حرفای قبلی، بالجمله گفتیم که اگر دال و ضمه بدیم یا دو جور خونده میشه، یا مشدد خونده میشه یا با همزه. اما اگر با فتحه بخونیم دالو یا با کسره بخونیم، در هر دو حال دال در هر دو حال یه با همزه است. و پس در تمام قرائات یا رو با همزه گرفتن، جز در قرائات زم که بعضی ها یا رو مشدد گرفتن. حالا داریم بیان میکنیم که بنابراین قرائت معنا چیست. شاید احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه. و بالجمله من قرأ بغیر همزه، یعنی دال و زمه داده و بغیر همزه خونده، جعل این دال، جعل این دری رو یا بر وزن فعلی که از در گرفته شده. چرا دری خونده مشتق من در؟ لفرت صفایی و نوری، چون این کوکب صفای زیاد و نوری زیاد داشته، تشبیهش کرده به در که او هم کاملا روشنه. و اما فعیلن یا فعلی گرفته شده که تشدید روی یا باشه، یا فعیل گرفته شده که تشدید در در عین الفعل باشه، که در این صورت این دوری از در گرفته میشه و هو بد دفع، در به معنای دفع، که در این صورت دیگه ما یا رو تشدید نمیدیم، یا رو همزه میدیم. تشدید فقط مال ری هست، دوری رش تشدید داره، آخرش تشدید نداره. فخففت الهمزه و انقلبت یاان، همزه رو تخفیف دادن، تبدیل به یا کردن، بعد اون دوری شد دوری. کما فی نبی، که در نبی همینطوره، همزه تخفیف داده شده، تبدیل شده به یه، یه یا که در اصل بوده، یه یا هم حالا زمیمه شد یا مشدد شد. در دوری هم همینطور، یه یا از اول بود، یه دونه همزم تبدیلی به یا شد، شد دوری. فل معنا، معنا در این صورت دوم. در صورت اول که گفتیم منصوب به دره، در صورت اول که فعلی خونده بشه، در صورت دوم که فعیل خونده بشه، معنا این است اندل خفا اندفعن انها، یعنی از کوکب خفا، از کوکب دف شد، لتلالو این کوکب و ظهور این کوکب. فلم یخفه، لم یخف نخونی، فلم یخفه مخفی نماند اون طور که سها مخفی میانده. سها ستاره ریزیه و در مخفا بهش مثال میزنن، اینقدر سخته، اینقدر دیدنش سخته که در خفا بهش مثال میزنن. و کسانی که میخوان چشمشون رو امتحان کنن که ببینن چشمشون قویست یا نه، میرن ببینن سها رو میتونن ببینن یا نه. اگه سها رو دیدن معلوم میشه چشمشون خبیس و ایل نه. ایشون میفهمد که سها یه ستاره مخفیه، اما این کوکب دری که در این آیه آمده درست مقابل سهاست، یعنی خفا رو دفع کرده و کاملا روشن و واضحه. و اما من قرع بالفت یا قرع بالکس، یعنی دال و فته داده، یک کس داده، جعله من الدرع، یعنی این دری رو یا دری رو از درع گرفته. حالا درع به معنای دف یا درع به معنای بیاز، که اینو گفتیم لام حاله، اما به معنی دف و هوبل اکثر و اما به معنی بیاز. خب چرا به معنی بیاز میگیره؟ چون در بین رنگ ها بیاز است که روشن تر از همه است و ما میخوام بفهمونیم این کوکب کاملا روشنه، لذا موصوفش میکنیم به ابیض بودن تا از طریق این صفت روشنیشو بفهمونیم. لان بیاض من جملت الالوان نوری، من جملت الالوان، از بین الوان بیاض لهون نوریت و صفا. خب جمله و کلمه بعدی که در آیه آمده یوقدو من شجرت مبارکت زیتونتن هست، ما یوقدو رو جدا میخوام تفسیر کنیم، بعد به من شجرت مبارکت زیتونم انشاءالله بعدم برسیم. در آیه چهار جور این یوقدو خونده شده، بعضی ها همینطور که الان خوندم یوقدو خونده، که این تقریبا مشهورتر از بقیه است. بعضی ها توقدو خونده، فقط فرقش اینه که یا رو تبدیل کردن به ته، اما باب رو عوض نکردن. یوقدو از باب افعاله، اوقده یوقدو ایقادن از باب افعاله، باب رو عوض نکردن. ولی مذکر مؤنثش رو عوض کرده، یکی خونده یوغد و یکی خونده توغد. بعضی ها توقدو خوندند، باب رو عوض کردند، بعضی هم توقده خوندند، اونم باب رو عوض کردند. این دوتا هر دو باب افتاله، باب تفاعل شرفت نفتال، هر دو باب تفاعل خونده. اون تو یکی دال و زمه داده تا توقدو بشه مزاره، که در اصل بوده تتوقدو مثل تتنزلو، بعد شده توقدو. یکی دیگه ماضی خونده، دال و فتح داده تا بشه ماضی توقده. پس در یوقدو از باب افعال بعضی مذکر خوندن بعضی مؤنث، از باب تفاعل بعضی مزاره خوندن بعضی ماضی. اونی که مزاره خونده بازم مؤنث خونده، توقدو مؤنثه یعنی تتوقدو. اونی که ماضی خونده مذکر خونده، توقده مذکر خونده، مؤنثش میشه توقدت. چون توقدو مؤنثه در تمام این چهار تا قرائت ضمیر مستتره. چون توقدو که قرائت سومه مؤنثه، ما ضمیرش یا با زجاجه باید برگردیم یا به مشکات، به مثوان نمیتونیم برگردیم چون مثوان مذکره. اما توقده که ماضی مذکره، این ضمیرش با مثوان برمیگرده. یوقدو چی؟ یوقدو اگه یوقدو خونده بشه ضمیرش به مثوان برمیگرده، توقدو خونده بشه ضمیرش به زجاجه برمیگرده. منتها اسناد توقدو به زجاجه یه خود ابهام داره، لذا تقدیر میگه، میگن مصباح رو اضافه میکنی به زجاجه ضمیر برمیگرده به زجاجه، ولی به تقدیر مصباح و زجاجه که ضمیر در واقع برگرده به مصباح. چرا؟ چون یوقدو یا توقدو که از باب افعال معناش اینه که روشن می کند، بر می افروزد، می درخشد، هم حالت فاعلی داره. مصباح این فعل براش هست که بر می افروزد، روشن می کند، اما زجاجه اینطور نیست. زجاجه قبول می کنه نورو، خودش که ایجاد نور نمی کنه، فاعل نیست، قابله. پس توقدو رو که از باب افعال و فاعل بودن شی رو نشون میده نمیتونیم به زجاجه نسبت بدیم، مگر اینکه تقدیر بگیریم، که تقدیر میگیرن و میگن اینجا از باب حذفه، یعنی مصباح و زجاجه بوده، مصباحش حذف شده، بنابراین توقدو بالمجاز، یعنی مجاز در حذف اسناد داده شده به زجاجه. اما در صورتی که توقدو بخونیم، خب اسنادش رو اسیدیم، به خاطر اینکه مؤنثه اسنادش یا به زجاجه شده مشکات. توقده بخونیم به خاطر اینکه مذکر اسنادش به مصباح، این همه روشن. حالا من از اون میخونم، مطلب رو تقریبا از خارج گفتم. اختلف القراء فیه، در خوندن این کلمه اختلاف دارن. فقره شیبه و نافع و ایوب و ابن عامر و حفص به یا مضمومه یوقدو خوندن، با یا خوندن نه با تا، قرائت دوم با تاست. یعنون المصباح، قصد میکنن از یوقدو مصباح رو، یعنی ضمیر یوقدو برمیگردونن به مصباح. ولی قرأ حمزه و کسایی و خلف و ابوبکر به تا الفوقانیت المضمومه، تایی که فوقانیست، یعنی نقطش بالاست، نقطش بالاست و ضمه داره. توقدو خوندن اینا، چون توقدو مؤنث اراد و زجاجه، اراده کردن زجاجه را، یعنی ضمیر برگردانن به زجاجه. خب در وقتی که ضمیر به مصباح برگرده ما مشکلی نداریم. یوقدو یعنی چراغ، مشتعل می کند، بر می افروزد، فضا رو روشن میکند، همه حالت فاعلی داره، به چراغ این کارا رو داره میکنه. اما اگه برگرده به زجاجه، زجاجه حالت فاعلی نداره، حالت قابلی داره. زجاجه که نور نمیده، نور چراغ رو ظاهر میکنه، خودش نور دهنده نیست، پس حالت فاعلی نداره که ما تو قدر به صفت بدیم. باید چیکار کنیم؟ دیله والمعنا علی مصباح زجاجه. معنای آیه مبتنیست بر اینکه مصباح و تقدیر بگیرید و اضافه کنید به زجاجه و بگید این تو قد و مجازن اسناد به زجاجه داده شده و منظورتون از مجاز، مجاز در حذف باشه، یعنی حذفی در اینجا رخ داده. این توضیحات من دادم که کلمه علی روشن بشه. والمعنا علی مصباح زجاجه، یعنی معنای آیه بنابر این که ما توقدو بخونیم یا معنای خود توقدو، نه آیه، معنای توقدو بر فرضی است که مصباح زجاجه داشته باشیم، فهوز فل مصباح، یا نه ممکنه شما حذف نکنید بگید مراد از زجاجه قندیله. قندیلم که دیروز توضیح دادم همون چراغه، یعنی فتیله رو بگیریم مصباح، اون چراغ رو با اون لوله‌ای که دارد بگیریم زجاجه. وقت این چراغ باز حالت فاعلی داره، در نتیجه زجاجه‌ای که جز این چراغه اونم حالت فاعلی پیدا میکنه. اسناد توقدو به زجاجه‌ای که عبارت از چراغه درسته، احتیاج به حذف نداره. و قرأ ابن محیسن به تا این تا اینجا دو تا قرائت بود، حالا قرائت سوم میخوام بگم. هر دو قرائتی هم که گفتیم از باب افعال بودند. و قرأ ابن محیسن به تا فوقانی، یعنی تایی که نقطش بالاست و مفتوح هم هست، توقدو خونده، تا رو فتح داده و قاف هم تشدید داده ولی دال رو رفع داده. در قرائت چهارم دال مفتوحه، توقده خونده میشه که فعل بشه ماضی، در اینجا توقده خونده که فعل بشه مضارع، و رفع دال علی معنای تتوقده. این علی معنا و اون المعنا علی مصباح با هم مقایسهشون کنید. این علی رو قبل از معنا آورده، اون علی رو بعد از معنا آورده، ولی ظاهرا مفاد هر دوشون یکیه. علا معنا یعنی معنای توقدو همون تتوقدو است، چون در باب تفعل اگر مضارع مخاطب یا مضارع مؤنث بیاد که با تا میاد، تا رو گفتن حذف میکنیم، مثلا تنظر الملائکه بوده تتنظر الملائکه. حالا الان معنا تتوقدو زجاجه، این تتوقدو زجاجه در ذهن فهمونده که ضمیر تتوقدو به زجاجه برمیگرده، اینا افاده کرده، الان میخواد قرائت رو بیان کنه، ولی در ضمن این که داره قرائت رو بیان میکنه ضمیر تتوقدو رو مشخص میکنه که کجا برمیگرده. بعدا خودش اینو تصریح میکنه، میگه ضمیر به زجاجه یا مشکات برمیگرده چون فعل مؤنثه، چون تتوقدو مؤنثه، پس با ضمیرش هم به مؤنث برمیگرده. و قرأ الآخرون به فتح تا، این قرأت چهارمه، قرأ الآخرون به فتح تا و قاف و دال، هر سه رو فتح دادن، توقد قاف تشدید داره ولی هر سه شون فتح داره، هم تا فتح داره هم قاف هم دال، که ملاحظه میکنی اینم باب تفاعله. علا هازل معنا، هازل معنا یعنی باب تفاعل، معنای باب تفاعل. اون دوتای اول معنای باب افعال بود، این دو تای دوم معنای باب تفاعل. هازل معنا یعنی همین معنایی که در قرائت سوم داشتیم، منتها در قرائت سوم صیغه مضارع بود، در قرائت چهارم صیغه ماضیه. لکن یریدون المصباح، یعنی این قاریان به قرائت چهارم ضمیر توقده رو برمی‌گردن به مصباح، چون توقده مذکره، مصباح مذکره. اون قرائت قبلی با این قرائت فرقی نداره در این معنا، یعنی در این که هر دو از باب تفاعلن، لکن یعنی فرقشون اینه که اون قرائت قبلی که قرائت سوم بود اراده که از زجاجه رو، این قرائت چهارم اراده میکنه مصباح رو. خب تموم شد، چهار تا قرائت ذکر کردیم، ضمیرها هم بر هر چهار قرائت برگردوندیم. حالا بیان میکنیم فرق قرائت سوم با چهارم چیست، این یه بیان. بیان دوممون فرق دو قرائت اول با دو قرائت سه و چهار چیست. دو قرائت اول یه طرف میذاریم، دو قرائت دوم یه طرف میذاریم، فرق بین این دو تا رو میسنجیم. پس در فرق اولی که بیان میکنیم فرق بین قرائت سه و چهاره. بعد که برمیگردیم دوباره فرق بیان کنیم، اینجا دو تا قرائت اول رو با دو تا قرائت دوم فرقشون رو بیان میکنیم. بخونم یا بزنیم جلسه بعد؟ داره فرقا رو بیان میکنه. نمیشه از خارج نکو، اینو باید گفته بشه. از میکنم اینه به نظرم آسون نیست. و تفرقه بین مزاره که قرائت سومه کما فی قرائت ابن محیصه، و بین ماضی که قرائت چهارمه، خودش میگه کما فی قرائت الاخیره که قرائت چهارمه. معکنه امام امام واحد، با اینکه این دو قرائت هر دو از یه بابه، با حبت تفاول اون بابه واحد هم تفاوله، هر دو از باب تفاول گرفتن، هم توقده و هم توقده، هر دوشون از باب تفاول گرفتن، ولی در این حال بینشون فرقی. فرقشون چیز؟ ان الاخیره، اخیره یعنی قرائت ماضی، با من نشئیه و ابتدایی که در من شجرت مبارکتون آمده انسبه، یعنی فعل ماضی با اون انسبه. فعل مضارع با قرائتی که به حق نزدیک تره انسبه. یوقدو یا توقدو، این قرائتی است که به حق نزدیک تره، بیشتر قرآن اینطور خونده. وقت تتوقدو که قرائت سومه، چون مضارع گرفته با یوقده یا توقده که مزاره مناسب تره. اما توقده که ماضی آورده با من نشیه و من ابتدایی که در من شجرت مبارکتین میاد مناسب تره، چون بیشتر من نشیه با ماضی میاد. سبحان الذی اسرا به عبدهی من المسجد الحرام، اسرا داره که ماضیه. یا در مثال معروف سرت من الوسط الى الکوفه، چه ابتدا ابتدای مکانی باشه، مثل این دو مثالی که من ارز کردم، چه ابتدا ابتدای زمانی باشه، من ابتداییه، چه زمانی چه مکانی، بیشتر با ماضی به کار میره، با ماضی انسبه. به این جهتی که ایشون میگه که قرائت توقده که قرائت چهارمه با اون من شجرت مبارکتین که من نشیه و ابتدایی هست مناسب تره، قرائت توقده که قرائت چهارمه با یوقدو که فعلش مضارع مناسب تره، یعنی با قرائت صحیحه نزدیک تره. و فرق بین قرائت سوم و چهارم با اینکه هر دو از یه بابند، این است که اخیره یعنی قرائت چهارم که توقد خونده مناسب تر است با من ابتداییه، و اولا یعنی اون قرائت سوم که توقدو خونده اقرب است به قرائت صحیحه که یوقدو یا توقدو به صیغه مضارعه. این یه فرق، تموم شد فرق بین قرائت سه و چهار بود. حالا یه فرق دیگه میخوام بذاریم بین دو قرائت اول و دو قرائت دوم، یعنی بین اول و دوم از یه طرف، سوم و چهارم از طرف دیگه. اما الفرق بین هاتین الاخیرتین که از باب تفاعل خوندن ول اولیتین که از باب افعال خوندن، فرق اینه ایقاد مصدر باب افعاله، توقد مصدر باب تفاعله. ایقاد رو قبلا گفتیم، میتونیم به مصباح تعلق بدیم، میتونیم به زجاجه تعلق بدیم. اگر به مصباح تعلق دادیم به ذات بلا واسطه است، اگر به زجاجه تعلق دادیم بالعرض و محل واسطه است. یعنی اونی که روشن میکند این فضا رو چراغه، نه اون زجاجه که چراغ توشه. زجاجه اگر روشن میکند به توسط اون چراغه. بنابراین ایقاد چراغ به ذات است و ایقاد زجاجه بالعرض و الواسطه است، به واسطه مصباحه. پس ما ایقاد رو میتونیم به هر دو نسبت بدیم، هم به زجاجه هم به مصباح، منتها نسبتش به مصباح بلا واسطه و بالحقیقت، نسبتش به زجاجه مع الواسطه و مجازه. فهو ان الایقاد الا ما هو مصدر القراءتين. ایقاد مصدر دو قرائت اول و دوم بود، این دو قرائت اول و دوم از باب افعال قرائت شده بود، ایقاد میشه مصدر هر دو قرائت. این انما يتعلق بالذات یعنی بلا واسطه و بالحقیقه، يتعلق بالمصباح و الى الزجاجه یعنی يتعلق الى الزجاجه بالعرض یعنی بالمجاز و بالواسطه. بعد میگه بالعرض بودنشو قبلا اشاره کردم، کما سبق در سطر چهارم همین صفحه که گفتم والمعنى على مصباح الزجاجه، قبلا سبق که انه یعنی این عبارت من مجاز الحذف است، یعنی عبارت مجازی است و مجاز چه مجاز در حذفه. چرا؟ چون مصباح حذف شده، در واقع بوده مصباح و زجاجه، مصباحش حذف شده، پس مجاز در حذف. اما توقع بود. خب پس دو تا قرائت یک و دو روشن شد که فعل رو هم میتونن به مصباح نسبت بدن هم به زجاجه، منتها نسبتش به مصباح حقیقی است، نسبت به زجاجه مجازی. اما توقع تنها اگر قرائت سوم باشه فقط باید به زجاجه یا مشکات برگرده، چون صیغه مؤنثه، چون صیغه و فعل مؤنثه و ضمیر مؤنث داره باید ضمیر برگرده به اون زجاجه یا مشکات، چون اینا مؤنثه. اما بنابر قرائت چهارم، بنابر قرائت چهارم که صیغه مذکره و ضمیر مذکر داره، حتما قزمیش باید برگه تو مصباح. و اما توقعت فهو این نما یسهو به ذات لزجاجه، یعنی این توقعت، البته توقعت مصدر هر دو قرائت سه و چهاره، ایقاد مصدر هر دو قرائت یک و دو بود، توقعت مصدر دو قرائت سه و چهاره. فهو این توقعت صحیح هست برای زجاجه به ذات، علر قرائت ثالثه. اگر مضارع بخونیم با زجاجه سزاواره یا برای مشکات. لتانیس الفعل علت للمشکات نیست، علت برای هر دوست، این علت برای انما یسه، انما یسه لزجاجه او للمشکات. چرا انما یسه برای این دو تا؟ لتانیس الفعل، چون فعل مؤنث آمده، باید مرجعش هم مرجع زمیش هم مؤنث باشه و در آیه زجاجه و مشکات است که مؤنثه، پس ضمیر قرائت، ضمیر توقت در قرائت سوم باید برگرده به زجاجه و مشکات. و این اگر ضمیر رو برگردونید، اسناد فعل توقت به زجاجه به ذات و به حقیقت، اینجا دیگه مجاز نیست، چون توقت به معنای برافروخته شدن، نه برافروختن، حالت قبول داره نه حالت فعل، و زجاجه حالت قبول داره. پس نسبت فعلی که حکایت از قبول میکنه به زجاجه نسبت حقیقیست. اونجا که گفتیم نسبت به زجاجه نسبت مجازیست، اون وقتی بود که ما میخواستیم فعل و تأثیر رو به زجاجه نسبت بدیم. حالا نمیخوام تأثیر رو نسبت بدیم، میخوام تأثیر رو نسبت بدیم. بنابراین نسبت به ذات برحقیق است. ولی المصباح فقط، یعنی ضمیر این توقت بر مصباح است، یعنی ضمیر برمیگرده به مصباح تنها علل قرائت الاخیر. این فقط برای چی آورده؟ دو خط قبل نگاه کنید، این نمایت تعلق به ذات بالمصباح و ال زجاجه بالعرض، یعنی ضمیر رو به هر دو برگردون، هم به مصباح برگردون هم به زجاجه. منتها گفت اگه به مصباح برگردونی حقیقت، اگه به زجاجه برگردونی مجازه. به هر دو اجازه داد برگرده، ولی اینجا میگه لازم مصباح فقط، به هر دو اجازه نمیدیم، فقط باید برگرده به مصباح، به زجاجه نباید برگردونی الان قرائت الاخیره. چرا؟ چون فعل مذکره، نمیتونید برگردونی مصباح. اشتباه گفتم، نمیتونید برگردونی به زجاجه، باید برش کردونی به مصباح. حالا در زجاجه حقیقت، در مصباح مجازی، یا برعکس، اون دیگه کار نداریم، ضمیر اجازه نمیده. خب این یه فرق بود بین دو قرائت اول و دو قرائت سوچار. فرقی دیگه هم داریم، توقع دلالت بر اکتساب میکنه، ایقاد دلالت بر اکتساب نمیکنه. اکتساب یعنی قبولی کسب، توقع اینطوره دیگه، توقع یعنی شعله بر شدن، برافروخته شدن، یعنی کسب کرده، به دست آورده. اما ایقاد یعنی شعله بر کردن، برافروختن. این به کسب میده، نه کسب میکنه. پس این فرق بینشون هست. توقع دلالت میکنه بر مکتسب، یعنی امر مکتسب رو، امری که کسب میشود و قبول میشود بیان میکنه، به خلاف ایقاد که کاسب است، نه مکتسب، کسب میدهد. این فرق دوم. فرق سوم، پس فرق اول در ضمیر بود که مشخص شد، در رجوع ضمیر ها. فرق دوم این بود که در قرائت دو و سه اشاره به مکتسب داریم، در قرائت یک و دو اشاره به کاسب داریم. فرق سوم اینه که این توقع هم در نار به کار میره، هم در هر چی که نور داره به کار میره، مثل ستاره. اما ایقاد فقط در نار به کار میره، او قدن نار، ولی توقد الکوکب، توقدت نار هم گفته میشه، توقد الکوکب هم گفته میشه، اما در ایقاد فقط میگیم او قدن نار. پس ایقاد فقط به نار نسبت داده میشه، اما توقد به نار نسبت داده میشه، به ذوع دیگه، هر چی ذوع و نور داره مثل کوکب به اونم نسبت داده میشه. این فرق سوم. و ایزن یستعمل این توقع در نار و در غیر نار مثل کوکب، که غیر نار من الازواء و الانواع، نه هر غیر ناری، غیر ناری که نور داشته باشه، ذوع داشته باشه، در اون به کار میره، به خلاف ایقاد که این مختص به ناره. خب مطلب تموم شد. ما هم چهار تا قرائت در این کلمه یوقد گفتیم، هم فرق این قرائت رو هم بیان کردیم. حالا اون من شجرت مبارکت زیتونت باید بمونه برای جلسه بعد. این